بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. چهارمین آیه‌ای که مورد استدلال آیان قائلین به حجیت خبر عادل خبر واحد شده آیه سؤال فسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. این آیه شریفه در دو سوره قرآن با یه مختصر تفاوتی مطرح شده. آیه اول در 43 سوره مبارکه نحل در این آیه می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. قبل از شما جز مردانی که ما به اونها وحی می فرستادیم برای هدایت مردم جز اونا کسان دیگری نفرستادیم، یعنی فرشتگانی را به سوی مردم نفرستادیم، بلکه رجالی را، مردان پاک و معصومی را فرستادیم که مردم را هدایت کنند. فسغلو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدونید. آیه دوم هم شبیه همین آیه هست. آیه دوم در آیه هفتم و هشتم سوره مبارکه انبیاست. می فرماید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم. قبل از شما ما ارسال نکردیم به سوی مردم الا رجالا مگر جمعی از مردان الهی که نوحی الیهم وحی آسمانی به اونها ما می فرستادیم که مردم رو هدایت کنن. فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر که همون اهل علم باشه از اونا بپرسید اگر نمیدونید مسئله را. مستحضر هستید که مشرکین مکه وقتی پیامبر اسلام مبعوث شد اونها را به یک تاپرستی و ایمان به مبدأ و معاد دعوت فرمود، اینا گفتن مگه میشه یه پیغمبر از بین خود مردم انتخاب بشه؟ این شدنی نیست. اگر واقعا خدایی هست و آخرتی هست و یک تاپرستی درسته، باید از آسمان فرشته بفرسته، فرشتگان پیام بیارن که بابا آفریننده‌ای هست و فقط خدا را بپرستید و پس از مرگ قیامتی هست و واجباتی هست و محرماتی هست، از این حرفها. اینو باید فرشتگان بیان و خدمت شما عرض کنم به ما بگن. مگه میشه یه آدم معمولی یه دفعه بلندشو بگه که من پیغمبر هستم و به من ایمان بیارید؟ خب این بالاخره دوتا آیه جواب پرسش اونهاست برای اینکه استبعاد اونها را کاملا رد بفرماید. و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین. بگو به اینها که بابا ما کسانی فرستادیم که بدن داشتن، غذا می‌خوردن، آب می‌خوردن، آدم معمولی بودن مثل خود شماها، منتها معصوم بودن، پاک بودن. و به اضافه اینکه چطور شما وقتی که مدتی زندگی میکنید میمیرید، اونها هم و ما کانو خالدین، فرشته نبودن که همیشه باشند، نه انسان معمولی بودن، بالاخره 60-70 سال 100 سال عمر میکردن، تبلیغشون که تمام شد اجلشون میرسید و به رحمت ایزدی میپیوستن. خب اگر شک دارید از این مسئله بپرسید، علمای یهود علمای نصارا پیش شما هستن، اونها کتاب تورات و انجیل در اختیار دارن، همسایه شما هستن، اطلاعاتی دارن. بپرسید از اونها حضرت موسی فرشته بود یا آدم بشر و بشری بود، یا حضرت عیسی مسیح و یا حضرت نوح و سایر پیامبران. خب در این دوتا آیه خدمت شما عرض کنم سه مطلب رو باید توجه داشته باشیم. یکی همون اجمالاً تفسیر و ترجمه و توضیح آیه هست. دومی استدلال آیانی که قائل به حجیت خبر واحد هستن به این آیه چگونه استدلال میکنن و اشکالات متعددی که به استدلال وارد شده. این سه مطلب رو باید بررسی کنیم در رابطه با این آیه. خدمت شما عرض کنم پس تفسیر و توضیح و ترجمه اجمال آیه را عرض کردم، چنانچه در ذیل آیه سوره مبارکه انبیا اومده. این دوتا آیه عمدتاً برای اون شبه زدائی پاسخ به اون استعجاب و استبعادی که مشرکین مکه داشتن، میگفتن مگه میشه یک آدم معمولی مثل ما بشه یه دفعه پیغمبر و با آسمان در ارتباط باشه، وحی بهش نازل بشه و فلان اینا. نه، این اگر چنین چیزی هست باید توسط فرشتگان ناز به اصطلاح انجام بشه، این شدنی نیست، باید فرشته بیاد. این بیان به اصطلاح مشرکین بود. برای پاسخ به اونها این دوتا آیه اومد که نگر بنا باشه شما هدایت بشید، باید من انفسکم، از جنس خود شما، از میان خود شما که شما میشناسید، اون شما را میشناسه، درد و رنج شما را درک میکنه، عواطف و احساساتی که شما دارید اونم داشته باشه تا بالاخره برای شما الگو باشه که ببین اینم غرایز حیوانی داره اما با عفت زندگی میکنه، این هم عواطف و احساسات داره ولی هرگز تحت تأثیر احساسات سرکش قرار نمیگیره، با عدالت زندگی میکنه. در هر صورت اگر شک دارید بپرسید از اهل ذکر، این کنتم لا تعلمون، اگر لجاجت نمیکنید فقط به خاطر نادانی و اینکه نمیدونید از این چنین تجربه ها دارید، نه بپرسید، فسألوا اهل ذکر این کنتم لا تعلمون. خب این مفاد مختصر آیه بود که عرض کردیم. اما چطور استدلال کردن آیانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند؟ تقریبا اولین کسی که به این آیه به نظر میاد از قائلین به حجیت استصحاب استدلال کرده مرحوم صاحب فصول، صاحب الفصول الغرویه که در نجف این کتاب را ایشون نوشته. ایشون فرموده که بله استدلال این هست که واجب است اینها سوال بکنن، فسالو، برید سوال کنید، امر دلالت بر وجوب میکنه، اگر نمیدانید برید سوال کنید. خب وجوب سوال مستلزم وجوب قبول جوابه و الا وجوب سوال لغو میشه، شبیه همون آیات قبلی که داشتیم، اگر کتمان شهادت حرامه پس قبول شهادت باید واجب باشه و الا حرمت کتمان چه میشه؟ حرام، لغو میشه. اینجا هم همینی میگم. پس وقتی که سوال واجب شد وجب قبول الجواب و سوال کردن جواب شنیدن، شنیدن جواب واجبه، اگر شنیدن جواب واجب نباشه وجوب سوال لغو میشه. اون وقت بنابراین حالا فرق نمی کنه چه سوال بکنیم اونا جواب بدن یا نه سوال نکرده اونها به ما جواب بدن، بالاخره جواب واجبه. به طور مطلق از آیه وجوب قبول جواب رو فهمیده میشه از آیه. پس بنابراین اگر خبر واحدی اومد به ما یک خبری داد، ما سوال نکرده به ما جواب داد، واجبه پذیرفتن حرف مخبر. این استدلالی است که مرحوم صاحب فصول کرده. تقریبا 5 اشکال به این استدلال وارد شده که بعضی از این اشکالات قابل رد، قابل جواب وارد نیست اشکالها، بلی بعضی از اشکالات قابل جواب نیست و وارده و آیه نمیتونه حجیت خبر واحد رو اثبات کنه. اولین اشکال این است که شما اینجا به این آیه استدلال میکنید فسألوا اهل ذکر، برید واجب سوال کنید از اهل ذکر. منظور از اهل ذکر کیه؟ معلوم از اهل ذکر علمای یهود و نصاراست. چه ربطی به ما نحن و فیه داره؟ کسی که چیزی را نمیدونه وظیفه داره بره از عالم بپرسه. این ارتباطی به بحث خبر واحد نداره. اهل ذکر اهل علم، منظور اینه. طبق تفاسیری که به آیه شریفه شده منظور از اهل ذکر علمای یهود و اینهاست، از ما نحن و فی خارج میشه. یا نه، برخی روایات هم داریم که منظور از اهل ذکر عترت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، یعنی بعد از پیامبر اسلام بالاخره کتاب آسمانی مبین میخواد، مفسر میخواد، این همه احکام الهی، این دین جاودانه، این همه واجبات و مستحبات و محرمات و مناسک حج و طهارات و صلات و صوم و زکات و این همه هزاران به اصطلاح احکام شرعی هست. بالاخره مجهولات انسان ها پیدا میکنن چکار کنن؟ پیامبرم که رحلت کرده فسألوا اهل ذکر، از اهل ذکر که طبق حدیث ثقلین عدل قرآن هستن، از اونها بپرسید. منظور پس بنابراین یا اهل علم که همون اهل کتاب باشه، یا عترت پیامبر باز اونها هم اهل علمن. این ربطی به اصطلاح بحث خبر واحد نداره. این خلاصه به اصطلاح اشکال است، ولی خب معلومه این اشکال وارد نیست. راحت میتونیم بگیم مورد مخصص نیست. بله مورد آیه مصداقش اهل علمه، همون اهل علم ام از علمای یهود یا در تاریخ اسلام اهل بیت پیامبر، مصداق کاملش اینها هستن. ولی شأن نزول آیه، آیه را مخصوص به خودش نمی کنه، مورد مخصص نیست. در نتیجه ممکنه اگر بنده و شما به عنوان یک فقیه، یک آدم معمولی و عادی بیاد خبری را از معصوم به ما نقل بکنه، خبری را به ما نقل بکنه که ما نشنیدیم از معصوم ولی ایشون شنیده، در حد خودش این میشه اهل ذکر دیگه. الغای خصوصیت بکنیم، مورد مخصص نیست، اونجا را هم میگیره، میشه این چنین جواب داد. ولی زای این اشکال اول اصلا وارد نیست. اشکال دوم که به استدلال شده این هست که آیه مبارکه در این رابطه هست که برای تحصیل علم آدم باید سوال بکنه. آیه در این رابطه میخواد بحث بکنه. ظاهر از وجوب سوال در آیه این است که وقتی چیزی را که نمیدانید برای تحصیل علم حتما از اهل علم بپرسید، اما آیا چیزی را میخواهید عمل بکنید، سوال کنید، آیه در این رابطه بحث نمی کنه. ما چون دو تا مسئله داریم، یکی این است که چیزی را نمیدانیم میخواهیم علم پیدا بکنیم، بله اینجا آیه میگه که این ده عدم العلم یجب علیکم السؤال من اهل العلم، و اگر اون اهل علم به شما جواب داد علم آور بود بپذیرید. یه دفعه نه، ما یه چیزی رو میخواییم عمل بکنیم، تعبدن میخواییم بپرسیم، آیه در این رابطه حرف نمیزنه. اتفاقا آیه مبارکه در رابطه با اصول دین، نبوت، مسئله یکتاپرستی، مسئله معاد، پیامبر اولین اخبارش به عنوان نبی، انبیا همین دیگه از اصول خبر میدن. بله اینجاست که آیه میفرماید و هر چی نمیدونید بپرسید، از اهل علم بپرسید. تحصیل علم را مطرح میکنیم، اینجا هم بحث تعبد نیست، چون در اصول دین تعبدن پذیرفتن قبول کردن چیه؟ درست نیست. ما بحثمون در خبر واحد اونجاست که خبری را از معصوم آقای مخبر به ما خبر بده، ما باید تعبدن بپذیریم عمل بکنیم، ولو اینکه ممکنه علمم پیدا نکنیم. مثلا روایت میاد میگه نماز صبح را باید جهرن بخوانید. چرا؟ نمیدونیم. تعبدن قبول میکنیم. نماز صبح دو رکعته، ولی نماز ظهر از هر کدوم چهار رکعته. چرا؟ نمیدونیم. تعبدن باید عمل کنیم. حال و هوای عمل به خبر واحد، اعتماد به خبر واحد در رابطه با مسائل عملی هست که تعبدن آدم باید بپذیره، ولی آیه مبارکه در رابطه با اصول دینه که بحث تعبد نیست، باید آدم چیه؟ قانع بشه از نظر علمی این چنینه. خدمت شما عرض کنم این پس بنابراین ربطی به خبر واحد نداره، ولی باز این اشکال رو به راحتی میشه جواب داد که میگیم نه، سوال کردن گاهی در مواردی هست که لازم است ان یعلم باشه، بحث علمی باشه، گاهی نه، سوال کردن در رابطه با مسائلی است که لازم است ان یعمل، عمل بشه. تعبدن آیه اختصاص به اون نداره، ولو یه مورد را مطرح میکنه، گفتیم مورد مخصص نیست. بنابراین این اشکالی که شما میفرمایید اشکال درستی نیست. پس بنابراین ما این اشکال دوم هم به راحتی قابل رد است و جواب داده میشه. اشکال سوم این هست که شبیه تقریبا اشکال اوله، که مراد از اهل ذکر اهل علم، نه ناقل حدیث، چون ذکر در آیه به معنای علمه. فسألوا اهل الذکر یعنی فسألوا اهل العلم. آیه دلالت میکنه بر حجیت قول اهل علم از این جهت که اهل علم اهل فکره، اما کسی که نقل حدیث میکنه ممکن که اصلا اهل علم نباشه، اهل فکر نباشه. نه، امام صادق علیه السلام یه جمله فرموده، این آقا اونجا بوده شنیده، یا امام صادق علیه السلام یک کاری را انجام داده، این با دو چشم خودش دیده، میگه مثلا من دیدم امام علیه السلام چنین کاری کرد. خب چون امام معصومه، پس ما میفهمیم که این عمل عمل حرامی نیست. فعل معصوم حداقل دلالت میکنه که این عمل عمل حرامی نیست، و الا معصوم چنین عمل را انجام نمیداد. در هر صورت نقلت الحدیث، ناقلان حدیث، اون چه که با چشم خودشون دیدند از عمل کرد معصومی، یا اون چه که با گوششون شنیدند از زبان مبارکشون به ما نقل میکنن. یمکن که اصلا اهل علم نباشن، اهل فکر نباشن، اهل تخصص نباشن، یک آدم معمولی در حد متوسط. نقلت الحدیث اینه. ولی آیه مبارکه میفرماید فسألوا اهل الذکر، اهل ذکر اهل علم منظوره. خدمت شما عرض کنم بنابراین آیه به ما نحن فیه هیچ ارتباطی نخواهد داشت. مرحوم آیه آخوند و شیخ اعظم انصاری جوابی به این اشکال دادن، گفتن که امثال مثلا جواب نه یعنی توضیحش این چنین، گفتن که امثال مثلا زراره محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب یا مثلا یونس ابن عبدالرحمن، اینا اهل ذکر و اهل علم بودن. به این معنا محمد ابن مسلم، زراره یا ابان ابن تغلب یا دیگر از یاران خاص ائمه معصومین، اینها ضمن این که شنوندگان احادیث از زبان مبارک ائمه معصومین بودن، خودشون اهل فکر و اهل تخصص بودن. در نتیجه می اومدن این اخبار را که نقل می کردند، خب بر اساس فهم و درکی که احادیث رو دریافت کردن از ائمه معصومین به ما منتقل می کردند و از این جهت بله حرف اونها قابل قبول بود. اما آیا اگر یک مخبری بدون این که اهل فکر و اهل علم باشه به طور ساده از امام چیزی شنیده، خودش اهل علم و اهل هضم بکنه، برداشت بکنه، تجزیه تحلیل بکنه نیست، بیاد نقل بکنه نه، معلوم نیست آیه شریفه اون را بگیره و اون خبرش حجت باشه. توجه فرمودی؟ آیا پس بنابراین این مربوط به ما نحن فیه نمیشه که ما در صرف ناقل حدیث میخواهیم بحث بکنیم که شاید بی سواد باشه این ناقل حدیث، یا در حد خیلی متوسط باشه، ولی این آیه شریفه نوعاً اون ناقلانی که نقل حدیث میکنن ولی خودشون اهل علم و اهل فکر هستن، درست تجزیه تحلیل میکنن و به ما نقل میکنن، آیه در این حال و هوا هست، اینا را شامل میشه. صرف ناقلان حدیثی که اهل فکر نیستن، اهل علم نیستن، شامل اونها نیست. این اشکالیست که به این اسپیس استدلال شده، ولی خب خیلی معلوم این اشکال باز قابل جوابه. به چه دلیل شما میگید؟ یعنی مثلا اگر جناب زراره یه روایت نقل بکنه بدونیم که از فکر خودش، از تجزیه و تحلیل خودش هیچ قاطی نکرده، فقط داره خبر معصوم را نقل میکنه، پس بنابراین این نباید بپذیریم؟ نمیشه چنین حرفی زد. ولذا راحت میتونیم بگیم الغای خصوصیت میکنیم. بله برخی از راویان اهل علم بودن، اهل فکر بودن، تخصص داشتن، اینقدر فاضل بودن که امام میفرمود که بشین در مسجد فتوا بده به مردم، دوست دارم ببینم که شما مرجع مردم هستید، از نظر اینکه میان سوال میکنن شما جواب میدید، اینقدر مورد اعتماد امام بود. بعضی ها بر اینطوری بودن، ولی آیا این نفی اثباتشه نفی معاهده نمی کنه؟ میتونیم الغای خصوصیت بکنیم. حالا یک راوی اومده، اگر آدم صادقی هست، آدم عادلی هست، ثقه هست، میدونیم که ضابط هم هست، هوشیار، غلط نقل نمی کنه، شرایط پذیرش روایت درش هست، ولی میدونیم که این چنین نیست که آدم اهل علم باشه، اهل تخصص باشه، آیا اینو نباید بپذیریم؟ از کجای آیه شما میتونید این رو در بیارید؟ این است که خدمت شما عرض کنم. اینم اشکال سوم بود که قابل جواب هست و قابل رد. چرا؟ ببینید این آیه بهترین دلیل هست، این آیه برای وجوب قبول فتوای مجتهد نسبت به عوام الناس. بله به اون خیلی خوب آیه شریف دلیله. به مسلمان ها می فرماید که شما که احکام دینی را می خواهید عمل بکنید، خودتون اهل علم نیستید، اهل تخصص نیستید، واجبات و محرمات رو نمی دونید، فسألوا اهل ذکر، برید از فقها که اهل علمن، اهل تخصصن، برداشتشون از آیات و روایات فنی و تخصصی هست و دقت دارن، از اینا سوال کنید، هر چه گفتن شما بهش عمل بکنید. آیه شریفه بهترین دلیل هست بر وجوب تقلید عوام از فقها. همین تازه فرمودید، الان میرسیم، الان میرسیم، دقت بفرمایید. در چهارمین خدمت شما عرض کنم اشکالی که باز مطرح شده، استدلال کننده به حجیت جواب دهنده این چنین خواسته استدلال بکنه که خب اگر سوال کردن واجب باشه، در برابرش قبول کردن جواب واجب نباشه، یکون سوال لغوان، اصلا سوال لغو میشه. تازه فرمودی با اینکه نه میتونیم بگیم که این خیلی روشن به این میشه جواب داد، مثل جوابی که در آیه کتمان دادیم، اونجا چطور گفتیم کتمان حرامه، واجب هست کسی که میداند بیاد خبر بدهد، کتمان حرامه. اما کتمان که حرام شد معناش این نیست که آقا تا اومد گفت قبول واجب باشه، نه، ممکنه قبول شرایطی داشته باشه و در اگر مفید علم باشه، مفید اطمینان باشه، تعدد داشته باشه، اون شرایط دیگر قبول باشه، قابل قبوله. و پس بنابراین از صرف حرمت کتمان گفتیم نمیتونیم در بیاریم که حالا که کتمان حرامه پس جواب را بس قبول کردن قول شخص شاهد در هر شرایطی قابل قبول، نه اینطوری نیست. اینجا هم و لغویت لازم نمیاد، چون شرایط دیگر را نداشته باشه واجب نیست، داشته باشه بله واجب میشه. در ما نحنفی هم همه نمیتونیم بگیم ولو سوال واجب هست، ولی از وجوب سوال نمیتونیم وجوب قبول جواب را در بیاره، میست کنه لغویت لازم نمیاد، ممکنه شرایط دیگری لازم باشه. آخرین اشکال که به اصطلاح به آیه شریفه میشه جواب داد و اشکالی است که جواب نداره، بهترین اشکال این است که بگیم آیه شریفه یک قاعده کلیه را مطرح میکنه که یک امر فطریه و اون چیه؟ واجب است آدم جاهل یرجع الى اهل العلم، جاهل به عالم رجوع بکنه. یه مسئله فطریه، یه مسئله عقلاییه. خیلی روشن آیه شریفه اینو داره به اصطلاح روشن بیان میکنه که فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر چیزی را نمیدونستید، قاعده و قانون اینه در معیشت دنیایی، کسی که نمیدانه بره از کسی که میدانه بپرسه. آیه اینو میگه. اما آیا در چه شرایطی پذیرفته میشه وقتی سوال کردید؟ آیا مفید علم باشه بپذیرید؟ مفید اطمینان باشه بپذیرید؟ در این صد از این جهت آیه در مقام بیان نیست، ولذا اصلا در این صدد نیست که این گوینده حتما باید ثقه باشه، ثقه نباشه نباید پذیرفت. باید این رو خدمت شما عرض کنم خیلی روشن دلالت بکنه آیه. پس بنابراین از این جهت ولذا در مجیب، در جواب دهنده وساقت و عدالت شرط اینا هیچ گونه آیه در صدد بیان این مطلب نیست. این بهترین اشکاله که به آیه شریفه وارد هست، ولذا آیه شریفه ربطی به حجیت خبر واحد چه هست نمیتونه دلالت بکنه. این هم چهارمین آیه بود بعد از آیه مبارکه نبأ و نفل و آیه ذکر مطرح شد. آیه بعدی آیت الاذن هست که انشالله باشه برای بحث فردامون. یه صلوات ختم بفرمایید.